از نظر من مهم نیستش که یک شهر چقدر بزرگ یا کوچیک باشه. در نهایت این مردمان اون شهرن که به اون شهر هویت میدن، باعث میشن که این شهر اصلا بزرگ به نظر بیاد یک شهر کوچیک و معمولی باشه. دوران خودمون هم همینجوری هست، سری شهرها هستن که شاید از لحاظ جمعیتی یا شاید از لحاظ مساحتی به شهر بزرگی باشن، ولی هیچ خبری هزاران سال ازشون نیاد. ولی ممکن سری شهرهای کوچیکی باشن که هر روز ازشون خبرهای مختلفی بیاد، با اینکه این شهرها خیلی شهرهای شاید کم حاشیه‌ای باید باشن. این اتفاق توی مقدونیه هم خیلی عجیبه که ببین اصلا در از یک کشور گمنامی که آنچنان بعد از حدود 2000 سال اصلا آنچنان تو اخبار نیست و به خاطر یک سری قتل‌های خیلی هولناکی هوی مطرح میشه، این خودش خیلی عجیبه. نشون دهنده شاید یک سرکوب خاصیه، شاید یک اشتباه فرهنگی، شاید یک اشتباه تربیتی میتونه باشه که یک آدم به این نقطه برسه که یه همچین کارهایی رو بکنه. این همیشه هم گفتیم خیلی از این مسائل متاسفانه شاید بگن روانشناسی زد و ریشه در کودکی داره و پیش میاد و این مسائل در بزرگسالی هم نمود پیدا میکنه. فشارهایی که جامعه میاره، فشارهایی که فرهنگ اون حکومت ممکنه به مردم اعمال کنه. برای مثال مقدونیه‌ای که داریم در موردش حرف میزنیم چسبیده به حکومت‌های شوروی و عقاید کمونیستی و ولادوی داستان ما هم از این قضیه شاید بی بهره نبوده. سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که بازم تونستیم خدمت شما عزیزان باشیم. واقعا افتخار بزرگیه که تونستیم یک تایمی رو از زندگی شما در کنار شما باشیم و شما عزیزان زندگیتون رو یک تایمیشو به ما اختصاص بدید و به ما گوش کنید. واقعا ارزشمنده، واقعا واسه ما خیلی اتفاق بزرگیه. در این مسیر ما همیشه نیازمند حمایت شما دوستان هستیم با استوری کردنمون، در حالی که مثلا دارید کار میکنید، به پادکست ما گوش میدید، به دوستانتون ما رو معرفی میکنید، یه توییتی، یه استوری، یه پستی، هرچی که فکر میکردید که میتونه باعث بشه که کرامکست بزرگتر بشه، شنیده تر بشه و بتونه افراد بیشتری رو جذب خودش بکنه، اگر البته ما راضی هستیم. مثل همیشه ما شنونده انتقادات و پیشنهادات شما در کامنت ها هستیم، حتی بدتریناش، مادامی که توهین نباشه. امیدوارم که باز هم بتونیم شما عزیزان رو راضی نگه داریم، اگه تا الان البته راضی بودید. این اپیزود 13 هستش و قسمت دومش. قسمت اول هفته پیش ریلیز شد، چهارشنبه، و خب مشخصا قسمت جدیدی که الان داره ریلیز میشه دنباله قسمت قبلیه. اگر قسمت قبلی رو گوش ندید، خواهش میکنم اول برید اونجا اونو گوش بدید که یک زمینه داشته باشید که ما تا الان چی شده و چه اتفاقی افتاده، چون از اینجا بعد یه خورده اطلاعات حساس و یه خورده قضیه دارک تر میشه به قولی. و باز برگردید بیاد اینجا، ما جایی در نمیریم. مثل همیشه هم این پادکست، این اپیزود مناسب افراد زیر 18 سال نیست، مناسب افرادی که داره تروماهای خاصی در زندگیشون هستن، مثل تروماهای تجاوز، مثل ممکنه حتی تروماهای قتل و یا از این دست مسائل، تعرض و اینا. امیدوارم که گوش نکنید، یعنی من که نمیتونم جلوتون رو بگیرم، گوشاتون رو بگیرم، ولی خودتون گوشاتون رو بگیرید و گوش نکنید. اگر افرادی هستن که زیر 18 سالن و در اطراف شما هستن، خواهش میکنم یا از هدست استفاده کنید یا جلوشون گوش ندید، و اصلا اگر هم داشتن گوش میدادن، دوتا بزنید تو سرشون، بگید آقا این مناسب سن شما نیست، برو فلان کارای دیگه ای بکن. هر چقدر که شما میگید من دیگه بزرگ شدم و میفهمم، هنوز نمیدونید که چه آثاری ممکنه این مدل پادکست ها در ذهن شما بذاره. هر چیزی یه وقتی داره دیگه، خواهش میکنم نکنید دیگه. بیشتر از این نمیگم، شاید پدر مادرای نصیحتگر نمیخوام باشم. من محمد قنبری هستم، مثل همیشه راوی این پادکست، در کنار کیمیا بازغندی و درسا شریفی عزیز که زحمت ترجمه و جمع‌آوری اطلاعات این پرونده رو به عهده داشتن، خیلی ازشون ممنونم واقعا. همچنین جناب شایان نورصالحی که زحمت ادیت فایل صوتی این پرونده رو به عهده داشتن. من واقعا از تمام عزیزان تشکر میکنم، چون بدون وجود این عزیزان کرامکست نمیتونست شاید به اینجا برسه، شاید نمیتونست اصلا ادامه پیدا بکنه. واقعا خوشحالم که این دوستان رو در کنار خودم دارم و کرامکست داره به کار خودش ادامه میده. دیگه پرچونگی نمیکنم، بریم که این پرونده رو هم به اتمام برسیم تا هفته های آینده ایشالله اپیزودهای جدید رو به گوش شما عزیزان برسونیم. قسمت 2، نقاب. ولادا تانسکی در ظهر روز جمعه 20 ژوئن 2008 توی خونه‌اش بدون هیچ مقاومتی به راحتی دستگیر شد. سه تا آزمایش مستقل تایید کردن که DNAش دقیقاً با نمونه‌های به دست اومده از اجساد میترا و ژیوانا مطابقت داره. نتایج پرونده لوبیتسا در زمان دستگیریش هنوز نامشخص بودند. اما دو هفته بعد ایو کوتوسکی که سخنگوی وزارت امور داخلی کشور مقدونیه بودش به صورت خصوصی تایید کرد که 7 تار موی پیدا شده نزدیک جسد لوبیتسا متعلق به تانسکیه، همین ولادای خودمون، که اون رو به طور مستقیم در قتل سوم هم متهم میکرد. پیرهن پیدا شده در صحنه جنایت آخر هم به عنوان پیرهن تانسکی شناسایی شد، در حالی که لباس خوابی که دور ژیوانا پیچیده شده بود سیاه با دایره های سبز ظاهراً متعلق به مادر تانسکیه. به نظر می رسید که قبل از تجاوز و کشتن قربانیاش اونها رو در لباس مادرش می پوشونده. نمی دونم متوجه شدید یا نه، یا فهمیدید داره دقیقاً چه اتفاقی می افته، ولی این اطلاعات خودشون خیلی اذیت کنندن. این که احتمال داشته تانسکی یا ولادوی عزیز ما برای تلقین این حس به خودش که داره مادرش رو شکنجه میده لباساش رو تن مقتولینش میکرده، که اصلا از لحاظ سنی هم این مقتولین از خودش سنشون بیشتر بوده و عملا انگار جای مادرش بودن. این نشون دهنده مقدار سیاه بودن این آدم و ضربات شدیدیه که از مادرش شاید خورده، که دیگه براش مهم نبوده تمام اون احترام و چیزهایی که ساخته بوده با آشکار شدن کارهاش از بین میرن. فقط میخواسته ذهنش رو با انجام دادن این کارها با زنهایی که شبیه مادرش بودن برای مدت کوتاهی هم که شده آروم کنه و اصلا لذت شاد ببره، که بالاخره دارن مادرش انتقام میگیره به قولی، مخصوصا چون دعواهاش با همسرش خیلی وقتا به خاطر تنشی بود که با مادرش داشت و بعد از دست دادن وسنا براش مثل تلنگر آخری بود که به یک جنونی برسه و هیولای درونش رو نشون بده، و متاسفانه نشون دادن هم عواقب خوبی هم نداشت واسه مردم حداقل کیسوو. حتی کسی که دیوانوار دوستش داشت هم مسئول نبوده. ولادو هم بنیادی ترین قوانین انسانی رو شکست و هم قوانین نویسندگی رو. ولادو برای روایت کردن داستان یه هیولا خودش رو به یه هیولا تبدیل کردش و جنایت‌های هولناکی انجام داد و بعد یه بار دیگه اونها رو روی کاغذ هم تکرار کرد. چیزی که باید یه رمان ترسناک می بود به یک زندگی واقعی تبدیل شده بود، چون احتمالاً نمیتونست با عادی بودن شهر کوچیکش که اونجا زندگی میکرد کنار بیاد. ولادو میخواست هم راننده باشه و هم مسافر، اما در هر دو نقش به طرز فاجعه باری شکست خورد. اما خب همین شکسته که بهترین داستانها رو میسازه، همین داستانهایی که همه نویسندگان، چه رمان نویس چه روزنامه نگار، با اشتیاق توی جست و جوشن، چون درست همون جایی که توی داستان ما نمیتونیم خیال رو از واقعیت تشخیص بدیم، ژانر معنای خودش رو از دست میده. خب از این که بگذریم، بعد از این قضایا پلیس میره سراغ خونه ولادو و کلبه خانوادگیشون که چند کیلومتر دورتر بود رو هم میگرده تا بتونن شواهد و مدارک بیشتری به دست بیارن که آقا این آقا دیگه قطعا قاتله. اونا احتمال میدادن که ولادو این خانم‌ها رو توی کلبه تابستونیشون نگه می‌داشته. پلیس سری کفش و قطعاتی از لباس پیدا می‌کنه و معتقد بودن که این وسایل مربوط به قربانی‌های بنده خدا هستن. اما همسر سابق تانسکی ادعاشون رو رد می‌کنه و گفت که لباس‌ها متعلق به مادرش بودن. در طول هفته‌های بعد که مظنون اصلی ولادو بود، تحقیقات به سرعت پیش رفت. بعد از بازداشت شدنش در برابر شواهد جمع‌آوری شده همچنان اصرار داشت که بیگناهه. حتی توی دادگاه به نظر می‌رسید که فقط به جرم نوشتن مقالاتش درباره پرونده‌ها متهم شده، ولی با گذشت زمان و با ظهور شواهد جدید بیگناهیش به طور کامل از بین رفت. یعنی اگر یه کورسوی امیدی هم بود که این آقا بیگناهه، دیگه اصلا دیگونه از بین رفت، تموم شد. و با افشای جزئیات بیشتر توسط پلیس مشخص شد که زندگی تانسکی جنبه تاریکی هم داشته. مجموعه بزرگی از فیلم‌های پورنوگرافی و مجله‌های مستهجن در خونه تابستونیش پیدا شدند. پلیس میگه تانسکی بعد از دستگیری به سوالاتی که ازش پرسیده می‌شدن هم درست جواب نمی‌داده. فقط میگفت نمی‌دونم، یادم نمیاد. کاراگاه‌ها گفتن که بازجویی اولادو گیج کننده و بی‌نتیجه بوده. ولادو بعد به همسرش گفت که هیچ فشار و اجباری از طرف پلیس در طول بازجویی نبوده. البته همسرش در کنار این اضافه میکنه که اما در پایان روز میتونیم خستگی ولادو رو توی چهرهش هم ببینیم. ولادو نخواست وکیلی بگیره چون باور داشت که بیگناهه. به همین دلیل یه وکیل از طرف دادگاه براش انتخاب شد. و همچنین بعضی از همکارای تانسکی و اهالی شهر کیسوو یا کیچوو از نزدیک شاهد تغییراتی در رفتارش بودن که در نهایت به شواهدی علیهش تبدیل شدن. بعد از دستگیری توی مصاحبه‌های اولیه ظاهراً بی‌تفاوت به نظر می‌رسید و حتی یه زمانهایی به نوعی به روزنامه‌نگاری همچنان نگاهی به عنوان حرفه داشت و به روی خودش نمی‌آورد که چطور همه رو مسخره کرده. اما خب هممون می‌دونیم که ماه برای همیشه پشت ابر نمی‌مونه و در نهایت شواهد و مدارک علیه ولادو به شدت زیاد شدن و تحقیقات پلیس به یکی از بزرگترین پرونده‌های جنایی کشور مقدونیه تبدیل شده بود. در نهایت دستگیری تانسکی نه تنها پایان دهنده یک سریال وحشتناک از قتل‌های سریالی در کیسوو بود، بلکه روزنامه نگاری که زمانی به عنوان گزارشگر مشهوری هم شناخته می‌شد تبدیل به نماد سرخوردگی و رسوایی در تاریخ روزنامه نگاری مقدونیه شده بود. قطعهای کیچوو یا کیسوو هنوز هم در ذهن مردم باقی مونده و داستانیه که افکار عمومی رو با خودش درگیر کرده. تانسکی، کسی که زمانی برای افشای حقیقت در جامعه تلاش میکرد، حالا به عنوان قاتل یک سری از قطعهای وحشیانه شناخته شده بود. چون ما دوست داریم دنیا رو به شکل خاص ببینیم، دنیای فانتزی که ما تصور میکنیم اینه که قاتل‌های سریالی مثلا در یک حاشیه تاریکی در جامعه پنهان شدن. اما اینجوری نیست. در میون خبرنگاران محترمی که هر روز خبرهاشون در ستون مثلا جنایی و مثلا جنجالی هم داره پخش میشه، این عزیزان وجود دارن. و اصلا این مدلی نیست دنیای واقعی متاسفانه. ولی زندگی همیشه از این الگو هم پیروی نمی‌کنه. گاهی شیطون همونیه که هر روز باهاش احوال پرسی میکنی، هر روز سلام میدی بهش، ممکن اصلا بری توی خونهش باش چای بزنی. بگذاریم. گوچه ترپکوفسکی، خبرنگار روزنامه نوو مقدونیه، گفت در 18 می درست بعد از قتل وحشتناک ژیوانا تملکوسکا اون با ما تماس گرفت و این داستان رو پیشنهاد داد. ولادو خیلی آروم صحبت میکرد اما در این حال خیلی متقاعد کننده هم بود. با عنوان یک نویسندگان داستان اون رو با عنوان مقاله اصلی در صفحه جنایی روز بعد منتشر کردیم. با تیتر قاتل زنجیری در کیسوو هم پرسه می زند. چون این قتل‌ها به دنبال مجموعی از قتل‌ها در اوهرید رخ داده بود. هر چند هیچ شباهتی به اونها نداشتن. راستش رو بخواید من خودم همین داستان رو باور نکردم. در مقدونیه تقریبا هیچ اتفاق خاصی نمیفته و حالا ناگهان در عرض چند ماه دو قاتل زنجیره‌ای در کشور کوچیک ما وجود داشتن. چیزی که نه کارکنان اوت رینسکی وسنیک، یکی دیگر روزنامه هایی که تانسکی و اونا همکاری میکرد، و نه هیچ کدوم از دوستانش نتونستن باور کنن این بود که چطور مردی که به عنوان فردی باور نکردنی آرام و خوش اخلاق توصیف میشد میتونست مرتکب همچین جنایاتی بشه. اوگنن چانچاروویچ، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، یکی از همکارانش توی نوو مقدونی است که تو محل کار آدم نزدیکی هم به ولادو بود. بعد از فهمیدن این ماجرا میگه که دو تا چیز منو آزار میدن. اول اینکه ولادو به اوگنن یا همکارای دیگش نگفته بود که جز مزنونینه. اما اگر میگفته سردبیرهاش میتونستن با مقامات بالا تماس بگیرن و از حق خبرنگارشون دفاع کنن که بگن ولادو آدم با وجدانیه در تموم جنبه های زندگیش و امکان نداره که همچین کاری کرده باشه. همچنین اوگنن میگه که ما بعد از اولین بازجوییش حدود 20 باری تلفنی حرف زدیم اما همچنان ولادو چیزی به من نگفت و سکوت کرد. موضوع دیگه ای که اوگنن رو اذیت میکرد این بود که اگر ولادو بیگناهه پس چرا صحبت نمیکنه؟ چرا خودش دفاع نمیکنه؟ لیو پچو پوپوسکی، سردبیر روزنامه اوترینسکی وسنیک، من مردم تا این اسما رو بگم، میگه قبلا چند نفر از همکاران تانسکی ولادو نگرانی های جدی تری ابراز کردن ولادو بعضی وقتا مقالاتی رو دزدیده بوده. وقتی اطلاعات خاصی نداشت، مقالات همکارانش رو به عنوان مقاله های خودش ارائه میکرد. زوروان یووانوسکی، یکی از همکارای ولادو، این اتهام های دزدی رو تایید کرده بود. در این باره میگفت که دوست نداره ولادو یه شیطان بسازه، اما حقیقت اینه که ولادو متن‌های دیگران رو هم می‌دزدیده، به ویژه یکی از همکارانش به اسم ساشا. مثل اینکه 15 سال پیش یه نفر ساشا و همسرش رو تهدید به مرگ میکنه و وقتی شماره تلفنش رو چک میکنن میفهمم که تانسکی بوده. اما خب خوشبختانه یا متاسفانه هیچ شکایتی در اون زمان علیهش ثبت نمیکنن. ساشا درباره ولادو میگه با سردبیران در اسکوپیه تلفنی صحبت میکرده. گاهی اوقات داستانهایی بهشون پیشنهاد میداده و در رویدادهای ویژه‌ای که توسط روزنامه‌هایی که براشون مینوشت برگزار میشد شرکت میکرد. اما معمولا خودش رو در انزوا نگه میداشت. سیگار نمیکشید، الکل نمیخورد، به ندرت با دوستانش به کافه یا رستوران میرفت و خیلی کم دوستانش رو به خونش دعوت میکرد. در واقع به نظرشون ولادو فرد عجیب غریبی بوده، اما در همین حد یه آدم عجیب غریبی بوده. و اصلا تصور و اینکه مشکوک باشن بهش به چیز بدتری از دزدیدن یک یا دوتا مقاله یا تخلیه خشمش از طریق تلفن با تهدید و اینجور چیزا، در نهایت به غیر از اینا برای همشون غیر قابل تصور بود که اصلا این آدم بتونه کار دیگه ای ممکن باشه بکنه. اوگنن کانچاروویچ، خبرنگار جنایی نوو مقدونیه یکی دیگه است که با ولادو در نوشتن این مقالات همکاری کرده بود، گفت اون مرد خوب و تحصیل کرده بود که کاملا عادی به نظر می رسید. وقتی پلیس به من گفت خبرنگار تو قاتله، نمیتونستم باور کنم. در ادامه آقای آنتونی نووتنی، پروفسوری که ریاست کلینیک روانپزشکی در اسکوپی پایتخت مقدونیه رو به عهده داره، توی گفتگو با روزنامه گاردین میگه در این واقعیت که مادر او مانند قربانیان نظافتچی بوده، نمادگرایی آشکاری وجود داره. اما فقط حدسه، چون ولادو هرگز بیمار من نبوده. اما ممکنه که او با نوشتن درباره کارهایش در مقالاتش خواسته باشه خودش رو لو بده و شاید این کارها رو به عنوان راهی برای حل مشکلات درونیش میدیده و راهی برای رهایی از باری که با کشتن این زنان به دوش میکشیده. بگذاریم. دانیلا ترپچوسکا، سردبیر بخش حقوق و جنایت در اوترینسکی وسنیک و سردبیر آقای تانسکی ولادو، در گزارش‌هاش درباره قتل‌های کیسوو میگه این سخت‌ترین پرونده‌ای که توی 15 سال خبرنگاری روش کار کردم. مسئله فقط این نیست که اون همکارم بود. من با صدها نفر درباره این پرونده صحبت کردم و نمیدونم چه کسی رو اصلا باور کنم. اصلا نمیدونم حقیقت چیه یا حتی الان چه فکری بکنم. گاهی فکر می‌کنم شاید واقعاً این کارها رو کرده، شاید زنان بیچاره رو کشته و میل یا نیاز وحشتناکی به نوشتن دربارشون داشته. اما طرف دیگه اصلا به نظر نمی رسید کسی باشه که بتونه به کسی آسیب بزنه، چه برسه به یه قتل سریالی. این پرونده بیش از حد پیچیده است و واقعا سردرگمم. اورول ریزوف، مدیر اجرایی روزنامه اوتریسکی وسنیک، روزنامه‌ای که تانسکی 5 سال باهاشون کار کرده، گفت این داستان ایدئال برای مردم و رسانه هاست. خبرنگاری که شبها قتل میکنه و صبح روز بعد درباره قتل‌هاش گزارش مینویسه. این کشف مثل پایان‌بندی شوکه کننده و در عین حال هوشمندانه رمان جنایی به نظر میرسید. اما این پرونده فوق‌العاده پیچش‌های شوکه کننده بیشتری داشت. داستان هنوز به پایان نرسیده بود و شکار خبرنگار آغاز شد. ولادو تانسکی روز بعد دستگیریش پیش قاضی برده شد و یه حکم بازداشت 30 روزه براش صادر شدش. همون شب به زندانی در تتوو، شهری در 70 کیلومتری شمال کیسوو منتقل شد. ولادو ساعت 8:40 دقیقه شب روز شنبه 21 ژوئن سال 2008 که میشه 31 خرداد 86 به زندان رسید. قاضی محلی آجرولا ایدریزی توی مصاحبه‌ای توی دفتر کارش توی تتوو تایید کرد که ولادو در سلامت کامل به زندان وارد شده. و خب در یه زندان بریتانیایی چنین زندان مشهوری که به جرایم سنگینی متهم شده با توجه ویژه‌ای نگهداری میشه. چون که خب منطقیه، خطر آسیب هم از سمت خود زندانی هستش و هم از سمت زندانیای دیگه برای مردی که متهم به تجاوز و شکنجه و قتل خیلی بالاست. اصلا معمولا افرادی که متهم به تجاوز هستن، متهم به شکنجه هستن، اون مدلی که شما فکر کنید تو زندان باشون برخورد نمیشه که مثلا تو میترسیم. متاسفانه به غیر از قانون، زندانی ها هم پدر این آدم ها رو در میارن. در نمونه های ایرانیش داشتیم که چند تا از این زندانی هایی که چند تا از این خلافکارانی که به تازگی چندین بچه رو مرده، حالا متاسفانه تجاوز قرار داده بودن، وقتی پاشون به زندان رسیده آسایش نداشتن، چون زندانی ها میخواستن به خون اینا تشنن انگار. حالا نمیتونیم بگیم این درسته یا غلط، چون بالاخره حدی از قانون بر این آدم ها وارد شده، ولی خب از اون طرف جامعه هم به نوعی تنبیه میکنه و انتقام میگیره و این مسئله توی تمام زندان‌های دنیا وجود داره. اصلا با آدم‌هایی که متجاوز و شکنجه‌گرن خوب برخورد نمیشه از طرف زندانی‌ها حداقل. و حالا فرض کنید که زندانی مظنون به قاتل زنجیره‌ای بودن باشه و باعث ایجاد وحشت و خشم گسترده عمومی هم شده باشه، این خطر رو حتی بیشتر هم میکنه داخل اون زندان. با این حال به دلیل ازدحام جمعیت زندان امکان اختصاص یه سلول انفرادی به تانسکی وجود نداشت و مجبور شد توی سلولی بمونه که سه نفر دیگه هم اونجا بودن. دو نفر از این زندانیا، نصرت آدامی 22 ساله و آلبرت ایلیزای 28 ساله به تخلفات مربوط به انتخابات پارلمانی اوایل ژوئن متهم بودن. زندانی سوم ایزایر فاریزی 49 ساله در انتظار محاکمه به اتهام مسموم کردن و قتل یک دختر 14 ساله بود. به گفته نوریمان تفیکی مدیر زندان تتوو، فردای اون روز یعنی یک شنبه تانسکی سالم به نظر می رسید و هیچ نشونه ای از افسردگی یا گرایش به خودکشی یا اصلا آثاری از جراحت و حالا دعوا و درگیری نشون نمی داد و همچنین گفته می شد که روابط خوبی هم با همسلولی هاش برقرار کرده بود. نوریمان تفیکی بعداً به خبرنگار گفت که ولادو تمام وعده های غذایش رو خورده بود و رفتارهاش هم عادی بوده. فقط از فرصت پیاده روی کوتاه توی حیات زندان استفاده نکرد و اتفاقی که بعدش میفته هنوز مثل راز پنهان مونده. ساعت 1:50 بامداد دوشنبه بعد از اینکه یکی از همسلولی‌هاش زنگ خطر رو به صدا درآورد، نگهبانای زندان جسد ولادو تانسکی رو پیدا کردن که در حموم سلولش دراز کشیده بود و ظاهراً در یک سطل کوچیک و کثیف آب غرق شده بود. قاضی ایدریزی درباره وجود سطل میگه که به دلیل کمبود منابع آب در طول روز آب زندان قطع شده بود و به همین دلیل به زندانی‌ها بطری های آب برای آشامیدن و سطح های پلاستیکی پر از آب لوله کشی برای شستشو داده شده بوده. طبق گفته مقامات زندان، همسلولی های تانسکی بعداً توضیح دادن که توی زمان حادثه اصلا خواب بودن. با این حال یکی از اونا بعد از شنیدن صدای آب جاری که اون موقع شب دیگه قطع نبوده بیدار شده و وقتی متوجه شده که تانسکی توی تختش نیست به حموم رفته و بیهوش پیداش کرده. بلافاصله نگهبان‌ها رو صدا می‌کنن و سعی می‌کنن احیاش کنن، اما خب موفق نمی‌شن. یکم بعدش هم دکتر میرسه که ایشون هم نمی‌تونه تانسکی رو احیا کنه. در واقع کمتر از 30 ساعت بعد از ورودش به زندان، ولادو تانسکی به طور رسمی مرده اعلام میشه. پلیس و مقامات زندان به این نتیجه میرسن که تانسکی خودکشی کرده. ایو کوتوسکی در گفتگو با خبرنگارا همون روز بدون تردید گفت که تانسکی خودکشی کرد. سرش رو در یک سطل پر از آب فرو برد و زندگیش رو مثل یه فیلم ترسناک به پایان رسوند. یه خورده این قضیه عجیبه. ببینید، خودتون تلاش کنید سرتون رو بذارید زیر آب. اصلا آدم به خودی خودش رو نمیتونه غرق کنه. نمیدونم چجوری بگم. مثلا یک دریایی باشه شما شنا بلد نباشید، اوکی. یک استخر پر عمقی باشه شما بلد نباشید، یک اتفاقی بیفته که شما بیفتید داخل یک آبی. بالاخره این که یک ظرف آب، یک تشت مثلا یک چه می‌دونم یک ظرف 20 لیتری آب توش آب پر باشه و شما سرتو بکنی اون تو و خودتو خفه بکنی خیلی سخته حقیقتا. یعنی من تا جایی که شنیدم یه خورده محاله که یک انسان موفق بشه که خودش رو خفه کنه، خودش دست میکشه خودش رو بیرون و این یه خورده عجیبه. ساعت 5 بعد از ظهر همون روز همسر تانسکی تلگرامی رسمی دریافت کرد که خودکشیش رو تایید میکرد. دو تا یادداشت دستنویس پیدا شد که کارشناسای خط تایید کردن که ولادو اونها رو نوشته. یکی از یادداشت‌ها روی بدنش پیدا شد و این نوشته مقامات رو به سمت یادداشت دوم که زیر بالشتش پنهون شده بود برد. توی این یادداشت ولادو گفته بود که من به خانوادم افتخار میکنم و اونها رو بسیار دوست دارم. هیچ کدوم از کارهایی که با آنها متهم شدم رو انجام ندادم. من این قتل‌ها رو مرتکب نشدم. در تلاشی ناامیدانه برای فرار از رسوایی که در انتظارش بود و از ترس روبرو شدن با همسایه‌ها و خانواده‌اش توی یک دادگاه عمومی که مطمئناً با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داشت علیهش حتماً به عنوان مجرم شناخته می‌شد، ناممکن رو ممکن کرد و مرگش رو به اندازه زندگیش عجیب رقم زد. ولادو نه تنها رازها و شرمش رو با خودش به گور برد، بلکه کنترل پایان تراژدی زندگیش رو هم به دست گرفت. نویسنده تصمیم گرفته بود قهرمان داستانش رو در مناسب ترین لحظه بکشه. یه شاید قهرمان نویسنده رو کشته بود. سوالاتی توی ذهن همه مردم به وجود اومده بود که آیا واقعاً تانسکی خودش رو کشته بود یا کسی میخواست برای همیشه ولادو رو ساکت نگه داره؟ مثل خیلی از داستانهای واقعی پایان این یکی هم مبهمه. حالا میخواییم بررسی کنیم که چرا فکر میکردن ولادو بیگناهه. یعنی به خاطر این بوده که با این آدم صمیمی بودن و نمیتونستن بپذیرن که همچین کارهایی رو انجام داده یا سیستم قضاییشون رو بهتر میشناختن. دلیل بیگناهی ولادو رو میشه بر اساس موارد متعددی من مطرح کرد. با اینکه پلیس خونه، کلبه تابستونی و ماشینش رو به طور کامل بازرسی کرد، اما هیچ شواهد پزشکی قانونی دیگه‌ای که اون رو به قتل‌ها مربوط کنه پیدا نشد. جالبه که بدونید از این داریم در مورد عجیب بودن شواهد هم حرف میزنیم دیگه. در حال حاضر تنها مدرکی که پلیس منتشر کرده تطابق DNA تانسکی و جیواناه. با فرض دقیق بودن تحلیل آزمایشگاه، کسایی که به بیگناهی تانسکی اعتقاد دارن باید یه نظریه توطئه بزرگ رو مطرح کنن. البته اینم باید بدونید که توی مقدونیه اعتماد به نهادهای دولتی خیلی پایینه از طرف مردم و این آزمایشگاه ها هم در دست نهادهای دولتی هن. و این توطئه بزرگی که مطرح میشه چیه؟ اینکه کسی توی مقامات قاتل واقعی رو میشناخته و نمونه ها رو جابجا کرده تا تانسکی رو مقصر جلوه بده، انگار مثلا میخواستن از یکی حمایت کنن که این بنده خدا رو مثلا نقره داغ کنن. ایو کوتوسکی میگه یه تحقیق داخلی پلیس ثابت کرده که پلیس کیچوو یا کیسوو این تحلیل رو به مقامات مربوطه از جمله دادستان عمومی تحویل دادن. یعنی این اطلاعات به جایی درز نکردن. همچنین این اطلاعات رو رد میکنه که پلیس یا مقامات رسمی تانسکی رو به دام انداختن. شاید این به این دلیله که ولادو به عنوان خبرنگار خطای رسمی رو کشف کرده یا دشمن خطرناکی ساخته. اینا همش فرضیاتیه که انگار ولادو داشته به پروپای پلیس و مقامات دولتی میپیچیده و یه سری چیزا رو کشف کرده و در جوابش پلیس و مقامات دولتی اومدن یک سری قتل‌ها رو بهش مرتبط کردن که از این سه تا قتل فقط یک نمونهش تایید شده که مال اینه. این خیلی خورد عجیبه. اوگنن چانچاروویچ، همون دوست و همکار تانسکی که گفتیم، انگار که از دفاع از دولت داره حرف میزنه. این آقا میگه من هیچ موردی از یک خبرنگار که برای قتل به دام افتاده باشه نمیشناسم و فکر نمی کنم وزارت کشور ما جرأت چنین کاری رو هم داشته باشه که یک نفر رو اینجوری به دام بندازه، مثلا بخواد یک جرمی رو بهش بده. یه خبرنگار فردی با میزان مشخصی از قدرت و نفوذه. اگر میخواستن کسی رو به دام بیندازن و این جرمها رو گردنش بندازن، یه فرد بی خانمان یا یه مجرم محکوم شده رو انتخاب میکردن، کسی که در موقعیت بسیار ضعیفتری باشه. از اوگنن که گذر کنیم میرسیم به شک و تردیدهایی که در مورد گروه خونی قاتل وجود داره. گزارش های پلیس اینو میگن که به دنبال قاتل سریالی هستن با خون B مثبت، با گروه خونی B مثبت. و گفته میشه که یه لیست اولیه‌ای وجود داره که 250 تا مظنون بر این اساس تهیه شده و پیدا شدن. اما وسنا تانسکی، همسر سابق ولادو، کارت پزشکی ارتش همسرش رو در سال 1972 به خبرگزاری ها نشون میده و در این کارت گروه خونی ولادو، حدس بزنید، او مثبته. ایو کوتوسکی هم انکار میکنه که پلیس دنبال افرادی با گروه خونی خاص بوده و میگه این سردرگمی ها ساخته رسانه هاست. پس از مرگش جسد تانسکی برای کالباچکافی و بررسی پزشکی قانونی به مؤسسه پزشکی قضایی منتقل میشه که در اونجا کبودی هایی هم روی بدنش پیدا شد که همین هم باعث شد یک ماه بعد از فوتش لیبوچو سیموسکی، دادستانی در تتوو، خواستار تحقیق درباره مرگش بشه. سطل و محتویاتش هم برای آزمایش فرستاده شدن. طبق گفته ایو کوتوسکی، همون وزارت امور داخلی مقدونیه، وزیر وزارت امور داخلی مقدونیه، میگه که هیچ آرام بخش، سم یا ماده شیمیایی توی آب پیدا نشد. اوصاف مصاحبه‌ای با برادر کوچیک ولادو، لیویچو تانسکی، انجام میشه. لیویچو توی این مصاحبه میگه که اون و برادرش حداقل تا زمانی که با خانواده‌شون زندگی میکرده دوران کودکی عادی داشتن. لیویچو توی اون زمان توی سن 50 سالگیش بوده. اون و همسرش توی یک مسکن‌های یارانه‌ای زندگی میکردن، یه خونی سفید تک طبقه کوچیک توی حاشیه شهر کنار قبرستون. خونه های یارانه‌ای هم خونه های دولتی هم. هر دو بیکارن و به رفاه اجتماعی وابستن، یک مؤسسه دولتی که باز حقوق و حالا خونه و سرپناه برای آدم هایی که هنوز نتونستن کار پیدا کنن توی یک سری کشورها وجود داره، این مسئله بهشون میرسونه. لیویچو درآمد خانوادهش رو با نواختن کلارینت در عروسی ها و انجام کارهای متفرقه تامین میکرد. کلارینت هم مثل شکلی به شکل فلوت داره، نمیدونم ببخشید ولی باب اسفنجی رو دیدید یا نه، ولی اختاپوس کلارینت میزنه. بگذاریم برگردیم به حرفای لیویچو. از جایی که بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان برخلاف خواسته والدینش خونه رو ترک کرد و اونها هم برای اینکه پسر بزرگترشون که توی خونه مونده بود رو انتخاب کنن، لیویچو رو از ارث محروم کردن. به همین دلیلم بود که لیویچو و ولادو برای 30 سال از هم جدا بودن. برای خود من به شخصه سخت‌ترین و دردناک‌ترین قسمت این پرونده صحبت کردن با همسر ولادوه. برای اینکه بهتر بتونید خودتون رو توی اون موقعیت فرض کنید، این قسمت رو یه جوری براتون توضیح میدم که انگار ما داریم با همسر ولادو صحبت میکنیم و توی اون لحظه نشستیم. منو به سمت پله‌ها هدایت می‌کنه و وارد خونه میشیم. زمانی که چند روز پیش با هم تلفنی صحبت کردیم، این تصور برام ایجاد شده بود که دیگه چیزی از وسنا جز یه صدا باقی نمونده. صدای بسیار نازک و آسیب‌پذیر، مثل صدای بچه‌ای که در حال تنبیه شدنه. حالا که مقابل من وایستاده، به طرز چشمگیری پرتر به نظر میرسه. تقریباً فریبنده، توی لباس ساده مشکی، زنی در اوایل 50 سالگی با چشمانی فندقی و موهای کوتاه که با حنا نارنجی رنگ شدن. توی اتاق نشیمن برام قهوه و لکم ترکیه‌ای آورد. صداش قوی تر به نظر میرسه. انگار که کمتر ترسیده. به هم میگه که من اونو یاد یکی از پسرانش میندازم. بالای یه بوفه چند تا عکس خانوادگی قاب شده. وسنا با پسراش. پسراش با نامزدها یا همسرانشون، اما هیچ اثری از ولادو وجود نداره. انگار تصویرش کاملا از خونه پاک شده. کنار این عکس‌ها چند تا کتابه، مجموعه های شعر و نقد ادبیات که زونکو پسر وسنا نوشته. وسنا بابت تزیینات عروسی از آموز خواهی کرد. یه سری زنجیرهای کاغذی سفید و صورتی که به یکی از درها چسبیده. برام تعریف میکنه که پسر دیگرش ایگور که توی ارتشه چند ماه پیش ازدواج کرده و این روز شادترین روز زندگیش بوده. روی میز جلومون وسنا دوتا پوشه گذاشته. یکیش عکس‌های خانوادگیه و اون یکی هم پر از نامه و اسناد قانونی. همچنین یه آلبوم خاطرات آورده که ولادو تمام مقالات منتشر شده شو توی این آلبوم چسبونده و شعار روز با نوا مقدونی آغاز می شود به جلد جلو چسبیده. قبل از اینکه من چیزی بپرسم وسنا میگه من نمیخوام در مورد اتفاقات اخیر صحبت کنم. خیلی دردناکه و شاید چیز زیادی نباشه که بهتون بگم که ندونید. پلیس و کارگاه‌ها احتمالاً اطلاعات بیشتری هم من دارن. من چیزی رو انکار نمی‌کنم و می‌خوام که پرونده به طور کامل حل شه. اما من دوست دارم در مورد ولادو قبل از اینکه اوضاع خراب شه صحبت کنم. برای دو ساعت بعدی فیلم مستند زندگی خصوصی تانسکی جلوی چشمام به نمایش در اومد. عکس سیاه‌سفید یک کودک که بیشتر از 3 سال نداره، با خوشحالی روی فیل اسباب بازیش نشسته. یه سرباز جوان در ارتش یوگسلاوی. توی صحنه بعدی در حال ژست گرفتن برای دوربین با همتیمی‌هاش از یه تیم فوتبال آماتور. لحظه سکوت سر خاک مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی حدود سال 1990. ولادو تانسکی با همسرش و دو پسر نوجوانش در تپه‌های بالای دریاچه اوهرید. بعد از اون دریافت جایزه روزنامه‌نگاری. ولادو در حال رقص توی جشن عروسی پسرش سال گذشته. چشمای تاریکش روشن و پر انرژی هن. مردی قد بلند با وضعیت جسمانی نسبتاً خوب، با خط موی عقب رفته و موهای کوتاه فر که توی قسمت شقیقه‌اش یکم سفید شدن، با یک کت و شلوار و کراوات بی نقص، مرتب، دقیق و شیک. بعد از دیدن فیلم وسنا شروع کرد. عشقمون به ادبیات ما رو کنار هم آورد. در طول تمام دوران ازدواجمون ولادو نسبت به من خوب بود، مراقب بود. شاید نباید چنین مسائل خصوصی رو بگم، اما همیشه یک معشوق بسیار لطیف بود. عاشق بچه هامون بود و وقت زیادی هم باهاشون میگذرون. بیشتر توی خونه میموند، به حیات میرسید و چیزها رو تمیز میکرد. ولادو شوهر، پسر و پدر خوبی بود و میتونست جونش رو برای خانوادش فدا کنه. وسنا سعی میکنه به یاد بیاره که چه تعریفهای دیگه ای میتونه ازش بکنه. انگار میخواد به من ثابت کنه که ولادو مرد خوبی بوده و نمیتونسته هیچ ارتباطی با حوادث هفته های اخیر داشته باشه، یا حداقل وسنا از چیزی خبر نداشته. در حالی که وسنا داره صحبت میکنه، مادرش وارد اتاق میشه و به همون ملحق میشه. در حالی که به صحبتهای دخترش گوش میده، به سختی میتونه اشکاش رو کنترل کنه و با صدای گرفته میگه سخته که باور کنیم تموم این اتفاقات واقعا افتاده. ولادو همیشه خوب و کمک کننده بود. وسنا آلبوم رو باز میکنه تا مقالات ولادو رو به هم نشون بده. این مقالات با دقت از روزنامه ها بریده شدن و هر کدوم توی صفحه جدا قرار دارن. کاملا مشخصه که حرفه روزنامه نگاری رو دوست داشته. وسنا راجع به خانواده ولادو میگه زندگی کردن باهاشون سخت بود. آدم های سنتی با افکار قدیمی. اغلب با ولادو دعوا می‌کردن و این تنها وقتی بود که وسنا همسرش رو عصبانی می‌دیده. وسنا همیشه سعی می‌کرده با خانواده ولادو صبور باشه، اما انگار ولادو داشته فشار خیلی بیشتری رو تحمل می‌کرده. وسنا به میز نگاه می‌کنه. غم سنگینی توی صورتشه. به هم میگه برای دیدنش به بازداشتگاه رفتم و پلیس بهم گفت که نباید پولم رو برای وکیل‌ها هدر بدم چون شواهد خیلی محکمی علیهش دارن. وقتی دیدمش ازش پرسیدم که واقعا گناهکاره یا نه. گفتم هر کاری که کرده باشه من میبخشمش. فقط میخوام بدونم که 31 سال با چه کسی زندگی کردم. ولادو به جون بچه هامون قسم خورد که گناهکار نیست و گفت سلام منو به بچه هامون برسون. به اونها بگو که من هیچ کاری نکردم و یه روز همه چیز روشن میشه. و این آخرین کلماتش به من بود. واقعا غم انگیزه. یه ضرب المثلی هست که میگه دروغ پاهای کوتاهی داره اما سریع تر از حقیقت میدوه. ما نمیدونیم که ولادو دقیقا درگیر چی شده بود، چرا اصلا این قتل‌ها رو مرتکب شده بود، چرا شواهد انقدر کم بودن برای همچین قتل‌هایی. ما اولش که داریم صحبت می‌کنیم خیلی دقیق داریم میگیم که این کارها رو ولادو کرده، ولی رفته رفته که نگاه می‌کنی میگی که نه، نمیتونه باشه، شاید نباشه. یعنی این تخم این که این کار ممکنه گردن یکی دیگه باشه در ذهن من و شما هم الان کاشته شده. ما نمیدونیم واقعا کار کی بوده، اینکه ولادو تا لحظه آخر داشته پافشاری میکرده، اینکه چطور ممکنه داخل یک سطل آب یکی غرق بشه. خیلی عجیبه واقعا، براتون عجیب نیست یک نفر داخل سطل آب غرق شه؟ بعد تکه های پیراهن مادر ولادو داخل یکی از صحنه های قتل، یا حتی خونی که گفتن ب مثبت ولی خون ولادو او مثبت بود، اصلا هیچ سنخیتی با هم دیگه این دوتا ندارن. اینها تماما باعث میشه که یک تئوری توطئه‌ای حول محور این پرونده شکل بگیره و ما در نهایت نفهمیم که این مشکلی که پیش اومده، قتل‌هایی که به وجود اومده، اصلا زیر سر کیه. اصلا شاید این قتل‌ها صرفا پیش اومدن که یک نفری رو بدنام کنن و هدفشون هم خود ولادو بوده، چون گفتیم ولادو یک شخصیت متفاوتی بود توی جامعه و اینکه به سمت این مقالات جنایی رفت قبلش یه سری کارهای دیگه ای میکرده، حتی انتقادهای دولتی داشته. چه خوب چه بد، متاسفانه ولادو قبل از اینکه حتی به جلسه دادگاه و اینکه حکم نهاییش برسه یا کشته شد یا خودکشی کرد و برای همیشه این داستان خاموش شد. خب به پایان این اپیزود هم رسیدیم. ممنونم که تا آخرش با همون بودید و امیدوارم از این پرونده لذت برده باشید. منم اول فکر میکردم که ولادو یک قاتل ترسناک سریالیه، ولی خب الان دیگه مطمئن نیستم. اما کم ندید این قاتل های سریالی رو که هیچ کس باورش نمیشد اون فرد دست به همچین کارهایی زده باشه و خودشون هم اظهار مثلا بیگناهی میکردن تا لحظه آخری که همه چیز مشخص شد. خلاصه که خیلی مراقب خودتون باشید. کرایمکست برای ادامه کارش به حمایتتون نیاز داره. وقتی در حال انجام کاراتون پادکست گوش میدید استوریمون کنید، ما رو تگ کنید، این واقعا بزرگترین حمایته. ما رو به دوستانتون معرفی کنید، اونایی که میدونید واقعا داستان های جنایی رو شاید دوست دارن و یا اصلا دوستانی که شاید پادکست رو دوست دارن، بیاید ما رو آشنا کنید باهاشون، اونا رو با ما، ما رو با اونا، و این به نوعی برای ما یک حمایته. لینک هامی باشمون هم هست، مبلغی اگر دوست داشتید میتونید به تیم کمک کنید و این کار باعث میشه که کیفیت کار و علاقه‌ای که بچه‌ها دارن خرج میکنن در این راه بالاتر بره، بهتر بشه و خیلی راه ما رو، مسیر ما رو قشنگ‌تر می‌کنه. من محمد قنبری همراه با کیمیا بازغندی، دورسا شریفی و شایان نورصالحی این پرونده رو براتون برمغان آوردیم. منتظر کامنت هاتون هستیم. ما رو توی اینستاگرام، تلگرام، توییتر، هر پلتفرمی که هستید دنبال کنید. آدرس ما هم در اکثر شبکه‌های اجتماعی crimecast_ir هستش، برای اینکه بهتر بتونید پیدا کنید. خلاصه که امیدوارم حالتون خوب باشه. ایشالله در یکی دو هفته آینده با پرونده جدیدی برمیگردیم، حالا بسته به شرایط داره. خیلی مراقب خودتون باشید، در این سختی روزگار کنار دوستانتون باشید، نذارید کسی به حال خودش رها شه، هوای رفیقاتونو داشته باشید، نذارید کسی به سرنوشت ولادو دوچار شه و از تنهایی خودش رنج بکشه. امیدوارم که خودتونم تنها نباشید. اگر هم روزی بود که حس کردید تنهایید یا کسی دوستتون نداره، بدونید که من دوستتون دارم، تنها نیستید، من همیشه در کنارتونم اگر بتونم. از هر جرم و جنایتی با امید خدا دور باشید. فعلا تا اپیزود بعدی که میشه اپیزود 14، خدا نگهدارتون باشه.